Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adayihim ecmain. Qabl az mahi Muharrem al-Haram, şebhai seşembe ve şebhai çarşembe کتاب مبارک فطرت و سلیمه را عبارات شریفش را تحقیق میکردیم بر محور شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف. آخرین مطالبی که از این کتاب مبارک خواندیم در رابطه با مقام عدل الهی بود و مسئله عدل الهی در مقام ایجاد بود، یا همون سر اختیار، منزله بین دو منزله جبر و تفویض، المنزلت و بین المنزلتین یا بین الامرین، لا جبر و لا تفویض بل امران بین الامرین. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که مرحوم شیخ بزرگوار علی الله مقامه و سید مرحوم علی الله مقامه سر اختیار را، تحقیقاتش را بیان فرموده بودند در مقامات مادون مشیت و در مقامات ما فوق مشیت، چون که هنوز ابتدای نشر حکمت بود، مردم مبتدی بودند در بیان حکمت، حکمت آل محمد علیهم السلام نشرش به واسطه شیخ مرحوم بود علی الله مقامه، و چون در ابتدای آن بود فرمودند که مقامات بالاترش را بیان نفرمودند. در این کتاب مبارک سر اختیار را در مقام مشیت و مقام مافوق مشیت که مقام کینونت یا وجود حق باشه، در مقامات مافوق مشیت هم تحقیق فرمودند که مقدارش را الحمدلله خواندیم و کلیت مطلب سر اختیار بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام اینجور بود که فرمودن که کسی اگر بر مبنای فکر خودش و بر مبنای فهم خودش، متبادر به ذهن خودش در این مسیر گام برداره، هیچگاه به حق اصابت نخواهد کرد، بلکه بالعکس در وادی‌های ظلمت و گمراهی غرق خواهد شد و هلاک خواهد شد. بحر عمیق لا تلجه و یا طریق مظلم لا تسلکه، عبارات احادیث اهل بیت علیهم السلام که می‌فرمان که نمی‌دانه مطلب را مگر عالم یا اون کسی که عالم، آل محمد علیهم السلام، به توجه خاص و عنایت خاص تعلیمش کرده باشند. و یکی از مبانی و علل سقوط صوفی علیهم اللعنه و حکمت‌های فاسده و فلسفه‌های باطله همین هست که به غیر طریق آل محمد علیهم السلام، بدون اذن بزرگواران، بدون ارشاد بزرگواران وارد در مقامات می شدن و به وادی های عمیق و پرخطر سقوط می کردن که مقداری از این انحراف را الحمدلله تحقیقش را در همین کتاب مبارک خواندیم. که محور تعالیمشون، فلسفهشون، حکمتشون صوفیه ملعونه و اون فلاسفه‌ای که زاله بودند و مزله بودند، مردم را به راه گمراهی انداختن، مبانی حکمت اینها بر عقول ناقصه شون بود و شعارشون هم این بود که طابق شرع ام لم یطابق، مطابقت با شریعت محور فهم ما نیست، محور فهم ما عقول ناقصه ماست. در حالی که حکمت شیخ مرحوم علی الله مقامه و بزرگان دین علی الله مقامه هم این نیست که طابق الشرع ام لم یطابق، این هست که ان طابق الشرع یطابق و ان لم یطابق الشرع لم یطابق. اگر مطابق شریعت باشه حقه، اگر مطابق نباشه بر باطله. و عقلی که عقل مستقیمه و عقل صرفه و عقل حقه و میزان مستقیمه، عقل محمد و آل محمد علیهم السلامه. و سایر عقول به واسطه عینک های تبایع عقل هاشون معوجه و این قدرت تشخیص و شناسایی در موضوعات و در موارد حکمت را به تنهایی نداره، مگر به میزان محکم و مستقیم شریعت به واسطه محکمات دین، محکمات احادیث، به واسطه محکمات آیات کتاب خدا. سر اختیار را تحقیق کردیم در مقام کینونت. مقام کینونت یا مقام وجود حق یا همون مقام ذات خدا اینجور شد، مخلص کلام، چکیده کلام این شد که مقام کینونت درش نه نفی، نه اثباتی، نه اشارهی، نه مشیری، نه مشاری، هیچ ذکری و هیچ نوع اشارهی به این مقام واقع نمیشه. مقام ذات خداست، مقام تنزیه، مقام توصیف خداست، مقام تنزیه ذات خداست و سر اختیار در این مقام راه نداره، چون اصلا معنای خلق، عبارات خلقی، اشارات در این مقام راهی نداره. مقام وجود حقه. اگر در این مقام هر نوع شائبه خلقیتی، هر نوع شائبه نقصانی، تغییری، زیادتی، هر نوع شائبه از شوائب خلقی پیدا بشه، عیبش به خدا برمیگرده، چون این مقام خدا را تقدیس میکنه، تنزیه میکنه. و حقش هم اینجور شد که این مقام خدا نیست، این مقام آیت خداست، ذات خدا هم آیت خداست. ما به واسطه این آیت فهمیدیم که نمیشه ذات خدا را فهمید، با نفهمیدن این آیت این را فهمیدیم که نمیشه ذات خدا را فهمید. گفتیم اینجا مقام تنزیه خداست، هرچه برای ما به فهمانه فهمیدیم که نمیشه به خدا رسید و نمیشه خدا را توصیف کرد و خدا معراه است و مبراه است و سبوه و قدوس از صفات خودش، از اسماء خودش، کمال و توحید، نفی و صفات عن. امیر المومنین فرمودن که کمال توحید خدا این هست که ذات خدا را معراه بدانی، منزه بدانی از صفات خدا، از اسماء خدا. اسما و صفات خدا هم در این مقام راهی نداره. این آیت کینونت، مقام کینونت که عنوان ذات خداست. بعد از مقام کینونت یا وجود حق رسیدیم به مقام وجود مطلق یا مقام مشیت. مشیت اون مقامی هست که اگر خواسته باشیم به فارسی ترجمهش کنیم، برگردانش بکنیم، میگیم خواست خدا، اراده خدا، فعل خدا، این یعنی مشیت الله. میفرماد امام علیه السلام خلق الله الاشیاء بالمشیئه، خدا خلق کرد اشیاء را به مشیت خودش، و خلق المشیت به نفسها و مشیت را هم به خودش خلق کرد. پس در مشیت اطلاق خلق گفته میشه، ذکر خلق گفته میشه، پس در اینجا سر اختیار بررسی میشه، چون اینجا ذکری از خلق، از خلقت برده شد. اول فهمیدیم که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و بنابر دلیل حکمت، مشیت خلق خداست، ذات خدا نیست، یعنی خاص خدا، اراده خدا، خلق خداست. و احتمالا شنیده باشید به حمد الله بزرگان علی الله مقامهم، مخصوصا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اشاره می‌فرماند با مناظره‌ای که بر اون مناظره‌ای که بین حضرت رضا صلوات الله علیه و شخصی که به زعم خودش را از حکما و فلاسفه گمان می‌کرد به نام سلیمان مروزی، که مأمون ملعون مناظره‌ای ترتیب داده بود بین حضرت و این شخص، که این شخص اصرار داشت بر این که مشیت خدا خلق خدا نیست، میخواست ثابت کنه ذات خداست، و پیوسته با دلایل حضرت رضا صلوات الله علیه محکوم میشد، که خود همین مأمون ملعون بر محکومیت همین سلیمان مروزی میخندید، در عبارات حدیث هست. پس مشیت خدا خلق خداست، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسه. فرمود که در مقام مشیت جبر و تفویض راه نداره، صرف اختیاره. جبر و تفویض یک اصطلاح حکمی داره، بنابر اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، یک اصطلاح عرفی داره. الان ما به اصطلاح حکمیش سر و کار داریم، بعد انشاءالله به اصطلاح عرفیش هم اشاره میکنیم. اصطلاح حکمی جبر و تفویض، جبر یعنی این که یک چیزی را، یک شیعی را خدای متعال اون شیع خلق کنه، ولی اون شیع خلق نشه، شیع دیگر خلق بشه. به این میگن جبر. همچو تصوری محاله، نمیشه تصور کرد که یک شیعی خودش نباشه، غیرش باشه، نمیشه همچو چیزی را تصور کرد. پس جبر، این اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، برای این اصطلاح جبر محاله. تفویض یعنی این که یک شیعی خودش بشه، به غیر از این که این را خودش نکرده باشن، خودش همین جور واقع بشه، به معنای تفویضه. این هم محال در ملک خدا، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه، این را عقل سلیم برای شهادت میده. تفویض هم در ملک خدا محاله. جبر و تفویض در کل ملک خدا محاله، باطله. در مقام مشیت آمدن بر حسب اصطلاح عرفی هم مطلب را جاری کردن. اصطلاح عرفی جبر یعنی این که یک محدودی، یک شخص معینی، یک شخص محدودی بر یک شخص دیگر یک عملی را بر سر این بیاره، این را مجبور به کاری بکنه که مستحقش نباشه. مثلا یک شخص معینی به یک شخص دیگر سیلی بزنه، یک شخص معینی دیگری را دست و پاش را ببنده بی جهت، این جبر عرفیه، در ملک خدا هست، واقع میشه، این معنی جبره، جبر عرفی، نه بنابر اصطلاح اهل بیت، بنابر اصطلاح مردم. تفویض عرفی یعنی این که یک کسی مثلا باغش را، خانش را، یک سری از امورش را واگذار کنه به شخص دیگر، مثل وکالت دادن. آقا شما وکیل منی، این خانه را به فروش برسانی، این ملک را، این ماشین را، مثلا فلان امورش را انجام بدی، وکیل من باش. این تفویض هم در ملک خدا محال نیست، بین یک معین و معین دیگری هست، بین یک محدود و محدود دیگری هست. اون تفویضی که محاله یعنی این که کسی فعلش را به کس دیگر واگذار کنه. آقا شما دیده باش از طرف من، اگر هر شخصی ببینه از طرف من، هیچ وقت من نخواهم دید، من نمیتوانم دیدن خود را بکنم به او بدم، او هم نمیتوانه دیدن خودش را بکنه به من بده. نمیشه فعل هیچ فاعلی را از فاعلش کند به فاعل دیگر داد، این تفویض محاله، ولی میشه وکالت داد. آقا شما وکیل من باش، برو فلان کار را انجام بده، فلان سند را امضا کن. این هست در ملک خدا واقع میشه، بین یک محدود و محدود دیگری هست. در مقام مشیت فرمودن، اشاره فرمودن که جبر و تفویض حکمی بنابر اصطلاح اهل بیت علیهم السلام که کلن محاله، لیس فی محال القول حجه. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، لیس فی محال القول حجه ولا فی المسألت عنه جواب. اصلا در قول محال حجتی کسی نمیتوانه بر کسی بگذاره و نه در قول محال جوابی وجود داره، اصلا نمیشه تصورش کرد. یکی از خصائص بزرگان معلی الله مقامهم که بنابر حکمت آل محمد علیهم السلام ارائه طریق میفرمان همینه، میفرماد که اصلا محال را نمیشه تصورش کرد. مثلا تصور کنیم که مثل اون آیه قرآن که میفرماد که حتی یلج الجمل، تا اینکه یک شتری را از یک سوراخ سوزنی ردش بکنن. میشه تصور کرد یک شتر عظیم الجثه را از یک سوراخ سوزنی ردش بکنن؟ کسی میتوانه تصورش را بکنه؟ یا اینکه باید شتر را کوچک کرد یا سوراخ سوزن را بزرگش کرد؟ نمیشه تصور کرد یک شیء به اون عظمت از یک سوراخ سوزن به این کوچکی رد بشه. پس قول محال را حتی تصورش را هم نمیشه کرد. به این معنا جبر و تفویض حکمی در مشیت محاله. این یک موضوع. نه تنها جبر و تفویض حکمی محاله، جبر و تفویض عرفی هم محاله. چرا؟ فرمودن که حضرت صادق صلوات الله علیه اشاره فرمود، بزرگوار علی الله مقامه، فرمودند که خلق الله المشیت به نفسها، خدا مشیت را به خودش آفرید. خدا مشیت را به خودش آفرید. تجلا لها بها، امیرالمومنین میفرماد خدا برای هر شیء به خود اون شیء تجلی میکنه. خدا ذات خودش را، یک تکش را نمیکنه به اون شیء عطا کنه. خدا برای هر شیء به خود اون شیء تجلی میکنه و به ها امتنع عنها، به خود اون شیء حالی میکنه تنزیه خودش را، تقدیس خودش را، صفات خودش را. یعنی در اون شیء، در عرصه اون شیء نوری از خودش میگیره، برای اون شیء مظهری در عرصه اون شیء قرار میده که آیت خودش باشه. خدا مشیت را به خودش آفرید، خدا مشیت را به ذاتش نیافرید. یعنی تکه ای از ذاتش را نکند به مشیت بده این را خلقش کنه، بلکه خدا بر مشیت به خود مشیت تجلی کرد. تجلا لها بها، در مشیت نوری گرفت از خودش، به این نور خودش، خودش را به مشیت شناسانید، مشیت را به خود مشیت خلقش کرد. پس در اینجا نکته‌ای که هست این هست، در اینجا این فعل خدا که خودش را به خودش خلق کرد، قبل از این فعل دیگر فعل دیگری نیست. خدا به یک فعل سابق این را خلق نکرده، خودش را به خودش خلق کرده. غیر از خودش دیگر شخص دیگری، محدود دیگری، معین دیگری یافت نمیشه که او را بر کاری جبرش بکنه یا بهش وکالتی بده. پس حتی جبر و تفویض عرفی هم در اینجا محاله. خودش بود و خودش، خودش را به خودش خلق کرد. خلق الله المشیت به نفسها، چقدر دلیل واضحه. فرمودن که این دلیل ها را، دلائل را باید در آیات انفس دید. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرمان که اگر در مقام انفس مشاهده نکنیم به مطلب نمی رسیم، نمی فهمیم. دو دلیل داریم، یک دلیل داریم آیات در آفاق، یک آیات داریم، دلائل داریم آیات انفسه. آیات آفاق یعنی آیاتی که در خارج وجود ماست، آیات انفس یعنی آیاتی که در وجود خود ما هست. اگر ما یک مطلبی را، نشانه هاش را، دلائلش را در وجود خودمون نفهمیم، در دورتر از خودمون نخواهیم فهمید. و فی انفسکم، آیه قرآن، و فی انفسکم افلا تبصرون، در خود شما قرار دادیم دلائلمون را، چرا نگاه نمی کنید؟ و فی انفسکم افلا تبصرون، یا می فرماد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام، یا شیخ بزرگوار علی الله مقام، من عرف زید قائمان عرف توحید به حذافیره، کسی که زید قائمان را فهمید حق حق توحید را، همه توحید را می فهمه. پس اگر در دلیل انفس نفهمیم، هیچ وقت در دورتر از خودمون نخواهیم فهمید. نباید ذهنمون را جاهای دور دور ببریم، همین جا باید فکر کنیم بفهمیم. فرمود که دلیل انفس بر مشیت الله نیت ما هست. نیت ما آیت مشیت الله، هر کاری را خواستیم انجام بدیم به نیت انجام میدیم، خواست ما نیت ماست. میخوایم نماز بخوانیم، نیت میکنیم. میخوایم فلان جا بریم، نیت میکنیم. میخوایم حج بریم، زیارت بریم، نیت میکنیم. ولی نیت را به یک نیت سابقی نیت نمیکنیم، نیت را به خودش نیت میکنیم. به خود نیت نیت میکنیم نماز بخوانم، به خود همین نیت نیت میکنم روزه بگیرم، دیگه به یک نیت سابق نیت نمیکنم که نیت بکنم نماز بخوانم. اصلا همچو چیزی خلاصه اعرابی نداره در میان عقلا، همچو چیزی اصلا سندیتی نداره، اصلا فرض کرده نمیشه. نیت را به خودش انجام میدیم. خدا هم مشیت را خودش را به خودش خلق کرد و بقیه اشیا را هم به واسطه مشیتش خلق کرد. این نکته بود که تا به اینجا برش رسیدیم، ادامه مطلب هست. می فرماد فست اعلم ان هذا المقام هو مقام الربوبیه اذ مربوبون صلوحن و اذ لا مربوبون کونن و عینن کما کان المقام السابق مقام الربوبیه اذ لا مربوبون صلوحن و کونن و عینن. می فرماد بدان که این مقام، یعنی مقام مشیت، مقام ربوبیتی هست که مربوبش صلوحیت داشته باشه، صلاحیت داشته باشه، و لا مربوبش کونن و عینن وجودی نداشته باشه. یعنی چه؟ این میخوایم در مقام انفس این را بفهمیم. من زید یک ذاتی دارم، من زید یک نیتی دارم، نیت من یعنی یک خاصی دارم، خاص من غیر از ذات منه، قدرت من غیر از ذات منه. اگر ذات من قدرت من بود دیگه علم من نبود، اگر ذات من علم من باشه دیگه قدرت من نمیشه. ذات من نه علم منه، نه قدرت منه، نه دیدن منه، نه شنیدن منه. ذات من منزه از همه این صفات منه. یکی از صفات من، یکی از ویژگی های من نیت منه، قدرت منه، خاص منه. من اگر بخوام که بنشینم، اگر بخوام نماز بخوانم، باید نیت کنم نماز بخوانم، با قدرتم نماز بخوانم. نماز خواندن مستقیم از ذات من صادر نمیشه، ذکر نماز خواندن در ذات من نیست، نماز خواندن بعد از نیت کردن من صادر میشه. مثال دیگرش در مقام آفاق، میخوام صندلی چوبی بسازیم، صندلی چوبی را میشه از چوب ساخت. چوب را از چه میسازن؟ چوب را از عناصر میسازن. اگر از عناصر چوبی نسازیم، صندلی چوبی نمیتوانیم بسازیم. صندلی چوبی ذکرش در چوب، نه در عناصر. در مقام بالاتر ذکر مقامات پایینتر نیست، صلاحیت مقامات پایینتر نیست. میفرماد که در مقام کینونت نه ذکری از مقامات پایین هست، حتی ذکرشون هم نیست، نه خودشون هست. چقدر صوفیه بر باطلن. میگه خود اینها از ذات خدا متولد شدن آمدن. میفرماد نه خود اینها اونجا هست، لا عینن ولا کونن ولا صلوحن، نه صلاحیت اینها، نه ذکر اینها در اونجا هست. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اونها چه میگن؟ بزرگواران چه میفرمان؟ می‌فرماد نه تنها اینها در ذات خدا راه نداره، ذکر اینها هم حتی در ذات خدا راه نداره، صلوحیت اینها هم در ذات خدا راه نداره. می‌فرماد که عبارت اول چه بود؟ فرمود هو مقام الربوبیه اذ مربوب صلوحن، مربوب یعنی مخلوق، ربوبیت یعنی خدا خدایی. می‌فرماد مقام مشیت مقام خدایی هست که تازه در اینجا ذکر خلق پیدا میشه، نه که خود خلق باشه، لا مربوب کنن ولا عینن، خود مخلوق اینجا راه نداره، ذکرش در اینجا پیدا میشه که زید را خلق کنیم، ام را خلق کنیم، این زمان را خلق کنیم، اون عالم را خلق کنیم، تازه ذکرش در مشیت پیدا میشه. در مافوق مشیت حتی ذکرش هم پیدا نمیشه. اینها جزء مقامات محمد و آل محمد علیه السلامه، اینها آیات شناخت خداست، آیات تعریف خداست. پس میفرماد تازه از مشیت ذکر اشیا پیدا میشه که چرا خلق کنیم، چرا خلق نکنیم، خاص ما بر چه تعلق بگیره، بر چه تعلق نگیره، تازه از مقام مشیت آغاز میشه. در مقام کینونت، در مقام ذات هیچ راهی نداره. مطلب بعد، کما انه لم یکن معرب اذ لا مربوبون، مربوبون بلا نهایه، لم یکن معرب اذ لا مربوبون کونن و عینن، کونن و لا عینن بلا نهایه. می فرماد که در اون مقام بالایی همون جوری که نه ذکری از مخلوق بود نه خود مخلوق بود، بی نهایت، بی نهایت منزهه، بی نهایت سبوهه، بی نهایت قدوسه. می فرماد در مقام مشیت هم بی نهایت هیچ عینی و کونی از مخلوقات وجود نداره، یعنی مشیت هر شیئی را به اون شیء می آفرینه، نه از خودش بکنه، نه از ذات خودش بکنه. هیچ شیئی نمی توانه ترقی کنه به مشیت برسه، مشیت منحصر به محمد و آل محمد علیه السلامه. هر شیئی هر چه ترقی بکنه در عرصه خودش ترقی کرده، از عرصه خودش تجاوز، از حد خودش، از مبدأ خودش تجاوز نمیکنه. پس هیچ شیئی کونن و عینن در مشیت راه نداره. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا یا رسول الله، آیه قرآنه، این گونه وحی کردیم امر خودمون را در تو، مثل روح امر خودمون را در تو دمیدیم. مشیت روح رسول الله صلی الله علیه و آله، تصریح آیه قرآنه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، روحا من امرنا، امر یعنی عالم مشیت، امر الله، همون امری که در سوره یاسین میخوانیم، انما امره اذا اراد شیئا. میفرماد امر خدا وقتی اراده کرد، نمیفرماد انما ذاته، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این همین امره. میفرماد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یا رسول الله ما امر خودمون را مثل روح در تو دمیدیم. اذ قال له کن فیکون، که هر چرا بگی بشو میشه.
رحمان الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعد ما احاط به علم. دوش رفتم مسجد کوفه، بدیدم روی منبر. انشاءالله قسمت روزیتون بشه مسجد کوفه. دوش رفتم مسجد کوفه، بدیدم روی منبر، بود گرم خطبه آن شاهنشه دنیا و دینم. گفت ای مردم سلونی، من وصی مصطفایم، خا خزنه گنج علوم اولین و آخرین. من علیم عالیم دانای اسرار نهانم، انجمارای سمایم، کار پرداز زمینم. من به قرآن با بسم الله الرحمن الرحیمم، مؤمنون و کوثر و تاب و قدر و یاب و سینم. آل عمران مائده اعراف و توبه و دنوغم، مؤمنون شورا و فد و صافات و حشر و تینم. مقصد رمز علم نشرح لک صدرک، منم من زن که آرامش به قلب پاک ختم المرسلینم. مقصد ذات حق از سابقون از سابقونم، حجت الله و سی رحمتون للعالمین. زیبا سروده. عالم هستم، دائم هستم، حاکم هستم، قائم هستم، واصل هستم، فاصل هستم، مرشد روح الامینم. تا قیامت گر شود تفسیر از نهج البلاغه، نیست خطی از خطوط صفحه علم الیقین. گفته قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیعا، اهل عالم اهل عالم دست پیشارید، من حبل اتینا. گفته قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیعا، اهل عالم دست میشاری، من حبل المتین و اعتصموا به حبل الله جمیعا. با دو آب با دو خاک و آتش، با دو خاک و آب و آتش در پی فرمان گذاری، در شمال و در جنوب و در یسار و در یمین. کجاست که امیرالمومنین نباش؟ باد و خاک و آب و آتش در پی فرمان گذاریم، در شمال و در جنوب و در یسار و در یمینم آی مردم، من معز المؤمنینم، من مذل المشرکینم، من بصیرم بالعباد، من هدی للمتقینم. صلوات. دردمندان را دوایم، بی نوایان را نوایم، دردمندان را دوایم، بی نوایان را نوایم، بی پناهان را پناهم، بی معینان را معینم. من همان شاهم که شبا من همان شاهم که شبها جای خواب و استراحت مونس طفل یتیمم، یار هر ویران نشین. دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی، عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. گفت داخلی لکبریا، این آتش است امر خدا. گفت داخلی لکبریا، این آتش از امر خدا. بردن سلام ما می شود با گفتن یک یا علی. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. زهرا دعایت می کند، زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود، وقتی لبت وا می شود، با گفتن یک یا علی، با گفتن یک یا علی. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. هر دل که شیدای علی است، هر دل که شیدای علی است، غرق تولای علی است،
غرق تولای علیست، اهل تبر را می شود با گفتن یک یا علی. اهل تبر را می شود با گفتن یک یا علی. مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه، یک قطره دریا می شود با گفتن یک یا علی. علی امام من است و منم غلام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی. به حق حضرت